اما تبيون.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل سوم از الهیات بالمعنى الاخص، یعنی صفحه 37 از جلد ششم، سه امر مطرح بود. امر اول، وجوهی که بعضی از محققین اهل فارس به عنوان ادله اثبات واجب اقامه کردند. امر دوم، نقدی بود که صدرالمتالهین رحمه الله بر این وجوه وارد کردند. امر سوم، تحلیلی است که استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه درباره بعضی از این وجوه چهارگانه محقق اهل فارس بیان داشتند. بنابو بعد از طرح اون دو امر به امر سوم برسیم. و خلاصه امر سوم که تحلیل نظر استاد است این است که منظور بعض محققین اهل فارس همون برهان صدیقین است که از راه واقعیت مطلقه تنظیم می شود، نه از راه امکان و نه از راه اصالت وجود و تشکیک وجود و بساطت وجود و مانند آن. زیرا وجه چهارمی که بیان کرده بود این بود، فرمود به عبارت اخرى در صفحه 38، مجموع الموجودات من حیث هو موجودون یمتنع ان یسیر لا شیئا محضا. مجموع موجود لا شیء نمی شود، یعنی اصل واقعیت بطلان پذیر نیست. چون اصل واقعیت بطلان پذیر نیست، پس اصل واقعیت ضروری ازلی خواهد بود. چون فرض زوال اون واقعیت مطلقه محال است، نه فرض محال. زیرا اگر ما فرض کردیم واقعیت مطلق زائل شد، این فرض ما یک واقعیتی است و زوال هم امر واقعی خواهد بود، یعنی واقعا زائل شد. چیزی که از زوالش عدم او لازم، وجود او لازم می آید، پس زوال او ممتنع به ذات است، ممتنع ازلی است، قهرن وجود او ضروری ازلی خواهد بود. لذا استاد رضوان الله علیه در تعلیقه بر صفحه 40 همین جلد ششم فرمودن: از ظاهر ان مراد المستدل به هذا الوجه هو ما قدمناه فی تقریر برهان صدیقین. اون چرا که استاد به عنوان تقریر برهان صدیقین بیان کردن در تعلیقه صفحه 14 همین جلد مبسوطاً بیان شد و اشاره شد که تحلیل استاد ناظر به اصل واقعیت است که واقعیت مطلقه هرگز زوال پذیر نیست. چیزی که هرگز زوال پذیر نباشد و زوال او ممتنع به ذات باشد واجب است، پس اصل الواقعیه واجب خواهد بود. اونگاه این واقعیت های زوال پذیر نظیر سماوات و عرض و دیگر موجودات محدود به اون واقعیت زوال ناپذیر تکیه می کنن. اگر نظر این محقق اهل فارس همون تحلیل استاد علامه طباطبایی باشد، پس مرکز حرفش اصل واقعیت و حقیقت است، نه مجموع موجودات. تا اشکال صدر المتعلهین متوجه شود که مجموع وجود جدایی ندارد. لذا استاد در همین تعلیقه صفحه 40 فرمودند: فلا یرد علیه ما اورده رحمه الله، یعنی اون چرا که ماتن بیان کرد وارد نیست. فاخذ الموجود من حیث هو موجود واجبون، انما یرجع الی الضرورت بشرط المحمول اذا کان وجوده زائدا علی ذاته. اشکال صدر المتعلهین بر وجه چهارم این بود که این موجود بما انه موجود اگر زوال پذیر نیست، برای آن است که این ضرورت ضرورت بشرط المحمول است. کل موجودن بشرط انه موجودون عدم پذیر نیست. کل موجود بشرط انه موجود وجودش ضروری است. این ضرورت بشرط المحمول است، نه ضرورت ذاتی فضلا از ضرورت ازلی، و واجب آن است که ضرورتش ضرورت ازلی باشد. این چنین صدر المتعلین اشکال کرد. ولی استاد رضوان الله تعالی علیه می فرماین این ضرورت ضرورت ذاتی است، زیرا این حیثیت حیثیت اطلاقیه است، نه تقییدیه که در ماهیت موجود است، و نه تعلیلیه که در وجودات امکانی است. زیرا میگوییم اصل حقیقت وجود من حیث و هیه هیه، که این حیثیت حیثیت اطلاقیه است، نه به شرط الوجود. زیرا وجود جدای از اصل حقیقت هستی نیست، شرطی زائد بر مشروط نیست، حیثیت جدای از ذات نیست. این حیثیت حیثیت اطلاقیه است، نه حیثیت تقییدیه کما در ماهیت موجوده، و نه حیثیت تعلیلیه کما در وجود امکانی، بل حیثیت اطلاقیه است. اگر حقیقت هستی من حیث و هیه، اگر اصل واقعیت من حیث و هیه عدم پذیر نیست، پس این ضرورتش ضرورت ازلی خواهد بود، نه ضرورت بشرط المحمول. پس اشکال وارد نیست. و قهرن با این بیان چهارم معلوم می شود که نظر اون محقق اهل فارس استفاده از حقیقت اطلاقی وجود است، نه مفهوم و نه کلی و نه مجموع و نه جامع، هیچ یک از اینها نیست، بلکه مطلق مراد است. و اما اون چرا که در تطورات برهان صدیقین بیان کردیم که نظر استاد رضوان الله تعالی علیه نهایی ترین و کامل ترین نظر است در برهان صدیقین، نمی شود گفت که چند قرن قبل از این بعضی از محققین فارس این مطلب را بیان کردند، که اینکه خود استاد در تعلیقه صفحه 40 میگویند مراد مستدل همان است که ما در تقریر برهان صدیقین گفتیم. اون چرا که این محقق فرمودن و اون چرا که استاد افاده فرمودند بر نمی گردد دقیقا، نزدیک آن است نه این آن. زیرا خلاصه نظر مستدل مرکب از دو مقدمه بود، چون در صفحه 38 این وجه چهارم را این چنین تقریر کردن، گفتن مجموع الموجودات من حیث و موجودان یمتنع ان یسیر لا شیء محزن، مقدمه دوم و مجموع الممکنات لیسه یمتن او ان یسیر لا شیئا محزن، مجموع ممکنات عدم پذیر هستند اما مجموع موجودات عدم پذیر نیستند، پس مجموع موجودات ممکن نیستند بلکه واجب هم دارند. در این قیاس از امکان کمک گرفته شد و اون اینکه ممکن عدم پذیر هست از این کمک گرفته شد. در حقیقت موجود تقسیم شد به واجب و ممکن. واجب آن است که عدم پذیر نیست، ممکن آن است که عدم پذیر هست. این نمیتواند برهان صدیقین باشد، اون برهانی که استاد اقامه کرد، زیرا در برهانی که استاد اقامه کرد هیچ توقفی بر هیچ مسئله از مسائل فلسفی ندارد. ما همین که وارد مسائل فلسفی شدیم میتوانیم برهان صدیقین را به عنوان اولین مسئله فلسفی در باری اثبات واجب مطرح کنیم. همین که مفهوم واجب را بدانیم، یعنی که برهان صدیقین میگوید اصل الواقعیت، نمیدانیم وجود است یا ماهیت، نمیدانیم اگر وجود است متباین است یا مشکک، بسیط است یا مرکب، و این مقدار را میدانیم که اصل واقعیت فرض زوالش محال است، نه فرض محال باشد. اگر اصل واقعیت زوالش ذاتن محال است، پس اصل واقعیت وجودش به ضرورت الازلی ضروری است. دیگر نیازی به مقدمه جدا نیست که بگوییم مجموع موجودات عدم پذیر نیستند، مجموع ممکنات عدم پذیرند، بر اساس شکل دوم اونگاه بگوییم مجموع موجودات ممکن نیستند بلکه واجب هم دارند. غرض آن است که اون چه که در بخش تطورات برهان صدیقین بیان شد که نظر استاد عالی ترین و نهایی ترین درجه برهان صدیقین است، به متانتش باقی است، زیرا تحقیق این حکیم اهل فارس نزدیک به آن است که استاد فرمود، نه این آن. هازا تمام الکلام فی الامر ثالث فتحصل که نظر اون حکیم اهل فارس تام است، اشکالات صدر المتعلهین بر روح سخن او وارد نیست، گرچه بر بعضی از تعبیرات نقد وارد است، بر بعضی از این وجوه اشکال وارد است، ولی بر روح سخن نقد وارد نیست، زیرا روح سخن او نزدیک آن مرحله است که استاد به او رسیده است و اون تقریر برهان صدیقین بر محور اصل حقیقت است. و اما اون چرا که در همین صفحه 40 مرحوم صدر المتعلهین ارجاع دادن، فرمودن کما نص علیه شیخ فی الهیات شفا، این را ابن سینا گذشته از اینکه در برهان شفا مبسوطن بیان کردن، در الهیات در فصل دوم از مقاله اولای از الهیات شفا این مطلب را بیان کردن که موجود مبدأ داشته باشد از عوارض این موضوع علم است و محظوری در این امر نیست. با پایان پذیرفتن امر سوم، بحث درباره فصل سوم تمام می شود. فصل چهارم فل اشارت الى ترائق اخرى لاقوام، در این فصل راههایی را که دیگر موحدان عالم و فلاسفه الهی برای اثبات واجب الوجود ارائه دادند مطرح است. در این فصل راهی را که الهیون پیمودند بیان می کنند راهی را که حکمای الهی از رهگذر مسائل و مبادی علم طبیعه میپیمایند بیان میکنند و راهی را که متکلمان الهی برای اثبات واجب میپیمایند اون را هم بیان میکنند. بنابراین مطالب این فصل چهار هم در سه مقام خلاصه میشود. مقام اول اون چرا که الهیین گفتند، مقام دوم اون چرا که از رهگذر علم طبیعی استدلال میشود، مقام سوم اون چرا که از مسیر علم کلام استدلال میشود. اما مقام اول، اما الالهیون فلهم مسلک آخر، حکمای الهی برای اثبات واجب گذشته از اون راه هایی که قبلا بیان شد، خواه به عنوان برهان صدیقین، خواه به عنوان براهین دیگر که تا کنون بیان شد، راه های دیگری هم دارن. زیرا الهیین دو روش دارن: اول واجب را اثبات می کنن، بعد به توحید می پردازن که واجب باید واحد باشد، کثرت بردار نیست، باید بسیط باشد، ترکب پذیر نیست و مانند آن. و راه دیگر این است که می گوین واجب آن است که واحد باشد و بسیط، هیچ کثرت و ترکبی در واجب راه ندارد. اونگاه به عالم میپردازند، میگویند موجودات جهان مرکبند و کثیر، هیچ موجودی در عالم نیست که بسیط و واحد باشد، حتما مرکب است و کثیر، و هر جا کثرت و ترکب باشد امکان و نیاز هست. پس تمام موجودات جهان مشهود در اثر کثرت و ترکبی که دارن ممکنن، و چون ممکنن نیازمند به واجبن، پس واجب باید موجود باشد، که اول از راه وحدت، بعد کم کم با اثبات اینکه واجب باید واحد باشد و هیچ یک از اینها واحد نیستند و کثیرن و در اثر کثرت و ترکب ممکنن و ممکن محتاج به واجب است، واجب را اثبات میکنه. اما الالهیون فلهم مسلک آخر و ذلک لان لهم فی اثبات الوجود الواجبی طریقین. طریقتن یتبینو بها وجوده ثم بعد ذلک یثبتو بها وحدته. راه اول این است که بعدون واجب را اثبات میکنن، بعد به اسمای حسنای او میپردازن که یکی از اسمای حسنای او توحید اوست و وحدانیت او. اول اثبات میکنن الواجب و موجود، بعد اثبات میکنه الواجب و واحد لا شریک له. طریقتن یتبینو بها وجوده ثم بعد ذلک یثبتو بها وحدته. و طریقتن راه دوم این است که یثبتو بها اولا ان واجب الوجود یجب ان یکون واحدا ثم بعد ذلک یثبتون ان الاجسام و صورها و اعراضها کثیرتون فلیس شیء منها واجب الوجود فتعین امکانها و احتیاجها الى مرجه. طریق دوم آن است که میگن واجب آن است که واحد باشد، وجوب ذاتی با ترکب و کثرت سازگار نیست. این اصل در پرتو به این اصل میگویند اجسام، صور اجسام، رویدادهای جسمانی، اعراض و عوارض جسمانی مرکبند و کثیر. چه چون واجب باید واحد باشد و اجسام و جسمانیات واحد نیستند، پس هیچ جسم جسمانی صورت و عرض به هیچ موجودی که مرکب به کثیر است واجب نخواهد. اگر واجب نشود، چون الموجود اما واجب و اما ممکن، اینها ممکن خواهند. وقتی ممکن شدن، کل ممکن محتاج، و اگر محتاج بودن باید محتاج باشند به واجب، پس واجب موجوده است. این استفاده از امکان هست، از راه امکان واجب اثبات می شود، ولی امکان را از راه کثرت به ترکب تثبیت می کنند و می گویند واجب آن است که به واحد و بسیط باشد، و هرچه واحد و بسیط نیست کثیر و مرکب است ممکن است، و چون ممکن است نیازی به مبدا خواهد داشت. این راه را می توان در تحصیل بهمنیار در صفحه 570 تحصیل بهمنیار از این طریق استفاده کرد. دیگر حکما هم کم و بیش این راه را پیمودند که اول اثبات کردند واجب واحد باید واحد باشد، اجسام و جسمانیات واحد نیستند، پس واجب نیستند. وقتی واجب نشدن میشن ممکن، وقتی ممکن شدن محتاج به واجبه. و طریقتن که در صفحه 570 تحصیل بهمنیار این نمونه هست: یثبت بها اولا ان واجب الوجود یجب ان یکون واحدا، ضرورت ازلی با کثرت و ترکب سازگار نیست، وجوب با وحدت همراه است، این مقدمه. ثم بعد ذلک یثبتون ان الاجسام و صورها و اعراضها کثیرتون، زیرا نیازی به اجزا دارن، مرکبن، مرکب از ماده و صورتن، مرکب از حال و محلن، مرکب از جنس و فصلن، پس کثیرن، واحد نیستن. بر این قیاس و بر این شکل نتیجه میگیرن، میگوین الواجبو واحدون لا شیء من الاجسام و الجسمانیات به واحد، پس لا شیء من الاجسام و الجسمانیات به واجب. وقتی واجب نشدند، فلیس شیء منها واجب الوجود فتعین امکانها، معلوم می شود که اجسام و جسمانیات ممکنند. وقتی ممکن شدند، کل ممکن محتاج الی مرجح، پس جمیع اجسام و جسمانیات محتاج مرجحند. فتعین امکانها، و بعد از امکان هم و احتیاجها الی مرجح. اون طریقه اول که اول اثبات واجب را به عهده می گیرد بعد اثبات توحید را، روشی بود که نمونهایش گذشت. اما طریقه دوم تا کنون نمونی از اون نگذشت، لذا طرحی از او را ارائه می دن. فمنت طریق ثانی که اول توحید واجب اثبات بشود، یعنی واجب آن است که واحد باشد و غیر از واحد نمیتواند واجب باشد، و تمام اجسام جسمانیات کثیرند پس نمیتوانند واجب باشند، قهرن ممکنند و محتاج، نمونش این است. فمن الطریق الثانی اثبات و امکان العالم الجسمانی، اثبات اینکه جهان جسمانی از سماوات و عرض و مانند آن ممکنند، زیرا کثیرند. فإن الأجسام المحصلة النوعية التركيب فيها ظاهر، این اجسامی که نوع خاصن، یکی آب است، یکی هوا است، یکی درخت است، یکی حجر است، یکی انسان است، یکی حیوان است، یکی ستاره است و دیگری معدن است و مانند آن، این اجسامی که تحصل خارجی دارن و نوع مخصوصی را دارا هستند، ترکب اونها ظاهر است. فإن الأجسام المحصلة النوعية التركيب فيها ظاهر، لأن كل منها مركب من أصل الجسمية المشتركة که در همه اجسام هست و من امر مخصص له به نوع من الانواع، چون تمام اجسام محصل نوعی خارج گذشته از اصل جسمیت که بعد این قابل قسمتی در سه جهت است که در همه اجسام هست، یک تخصص نوعی دارن که یکی آب است دیگری هوا، یکی ستاره است دیگری درخت و مانند آن. پس تمام این اجسام مرکبن از اصل جسمیت که مشترک است و همگانی و از مخصص نوعی، لان کلا منها مرکب من اصل الجسمیت المشترکه و من امر مخصص له به نوع من الانواع. چون اگر تخصص نوعی نباشد به نوع خاص در نیاید وجود پیدا نمی کند، ابهام با واقعیت به وجود سازگار نیست. اصل الجسم بدون اینکه هیچ اثر داشته باشد، بدون اینکه به سمت مرکز یا محیط گرایش داشته باشد، بدون اینکه خاصیت و وصفی معین داشته باشد، این وجود نخواهد داشت. از المبهم لا وجود له. این معنا که هر جسم محصل نوعی مرکب است مورد اتفاق همه اندیشمندان الهی خواهد بود. خواه ما مسئله ترکب جسم از ماده به صورت را بپذیریم، خواه نپذیریم. خواه بگوییم هیولای اولا و ماده اولا موجود است مثل مشائین، خواه هیولای اولا را انکار کنیم مانند اشراقیین، خواه ترکیب ماده به صورت را اتحادی بدانیم مانند صدر المتعلیین، خواه انضمامی بدانید مانند بعضی از حکمای دیگر، و خواه صورت نوعیه را جوهر بدانید مانند مشائین، خواه صورت نوعیه را عرض بدانید مانند شیخ اشراق و همفکرانش که هر حال در محلی را عرض می دانند، صورت نوعیه را هم هیئت و عرض می نامند. در تمام این حالات جسم نوعی مرکب است از مبهم و اون عامل تعین بخش. لذا فرمودن سواء کان المتفکر معترفا به حیولا هی ابسط من الجسم بما هو جسم، خواه این متفکر حکیم مشائی باشد که میگوید جسم مرکب از صرف الاستعداد و جوهر سبودی است، یا مرکب از صرف الاستعداد و جوهر چهار بعدی است که روش صدر المتعلیین است بنابر حرکت جوهریه که زمان را بعد رابع جوهر جسمانی میدانند. سواء کان المتفکر معترفا به حیولا که یه ابسط من الجسم، چون جوهر محض الاستعداد است، هیچ فعلیتی ندارد برخلاف جسم که یک فعلیت معین دارد، ابسط من الجسم به ماه و جسم، اولا مانند شیخ اشراف که حیولای اولای قائل نیست، اصل الجسمیت را میپذیرد و میگوید حوادث را اصل الجسمیه میپذیرد و قابل هر حالی همین جسم خواهد بود. پس جسم مرکب از حیولا و صورت نیست. و سواء اثبت صورة جوهرية مخصصة منوعة كما يراه المحصلون من المشائين ام لا، خواه صورت نوعی یا نه اون صورت نوعی را جوهر ندانیم و عرض بپنداریم و از او به هیئت نام ببریم، چنان که شیخ اشراق و همفکرانش قائلند. سوا اون اثبت اون متفکر صورتا جوهریتا مخصصتا منوعه، چنین که مشاهین برانند، ام لا اون صورت مخصصی منوعه را جوهر ندانیم عرض بپنداریم، چنان که اشراقیین برانند. زیرا از الحیات المخصصه فی مذهب غیرهم به منزلت صور داخلتون فی الانواع ولا اقل فی الاشخاص. اون چرا که شیخ اشراق و هم فکرانش به نام هیئت می نامند و اون صورت را عرض می دانند، بالاخره در نوع داخل است و اگر داخل در نوع نباشد لااقل داخل در شخص هست، اگر در ماهو داخل نباشد در منهو داخل است. پس این شیء خارجی مرکب است از جسم و این هیئت منوعه، یا اون نوع مرکب است از اصل جسمیت و صورت منوعه و صورت جوهریه منوعه. در هر دو حال این موجود خارجی مرکب از حال و محل است، خواه این حال را ما جوهر بدانیم که اشراق مشاهین برانند، یا عرض بپنداریم که اشراقیین برانند. به منزلت صور داخلتون فی الانواع اگر منوع بدانیم، ولا اقل فی الاشخاص اگر مشخص بپنداریم، و اگر داخل در نوع یا لااقل شخص نباشند جسم مطلق بما انه مبهم قابل تحقق و حسی نیست. از الجسم ما لم يتخصص به یک نوع خاصی لم يوجد. قهرن این مقدمه مفروغ انهاست پیش هر حکیم الهی که اجسام مرکبن از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. اونگاه فیقال در تسمیع برهان لا شک ان الاجسام لترکبها ممکنتو، پس الاجسام مرکبتو و کل مرکبن ممکنون لاحتیاجهی ایدال اجزا، پس فل اجسامو کلها ممکنتون. فیقال لا شک ان الاجسام لترکبها از حال و محل ممکنتون، چون محتاج به اجزا هستن. صور و اعراض گرچه جسم نیستن اما نیازی به محل دارن، و صور و الاعراض لحاجتها الى المواد و الموضوعات ممکنتون، چون بدون محل یافت نمی شون. اگر صورت است که ماده طلب می کند و اگر عرض است که موضوع تقاضا می کند، پس در هر دو حال نیازمنده و محلن و هر نیازمندی ممکن است. و صور و الاعراض لحاجتها الى المواد و الموضوعات ممکنتون. بنابراین فعلا جمیع القواعد، خواه قاعده اشراق خواه قاعده مشاء، خواه حیولا را بپذیریم خواه حیولا را انکار کنیم، خواه صورت نوعیه را جوهر بدانیم خواه صورت نوعیه را عرض بپنداریم، بر همه مبانی فعلا جمیع القواعد الاجسام معلولتون مفتقرتون ادل مخصصات، چون مرکب است از یک مابل اشتراک و مابل اختصاص، قهرن مخصص میطلبد که این خصیصه را به این جسم اعطا کند تا این جسم با دریافت اون صورت مخصصه جسم نوعی خاص را تشکیل بدهد و بشود جسم معین. فعلا جمیع القواعد الاجسام معلولتون مفتقرتون الى المخصصات، و المخصصاتو معلولتون مفتقرتون الى المحال. این جسم چون مبهم است تا اون مخصص نیاید تعین پیدا نمی کنه. اون مخصصم چون حال است تا محلی موجود نباشد، محلی محقق نباشد، یافت نمی شود. پس مخصص ها اون عوامل تخصص نیازی به محل دارند، محل هم احتیاجی به آمدن این حال و مخصص دارد. پس الاجسام معلولتون مفتقرتون الى المخصصات، و از طرف دیگر و المخصصاتو معلولتون مفتقرتون الى المحال. نفوس هم این چنینن، زیرا نفوس تعلق تدبیری به بدن دارن، گرچه در بدن نیستند ولی با بدنند. نظیر صورت نیست که در ماده باشد، و نظیر عرض نیست که بر موضوع باشد، بلکه مدبر بدن است نفس، و معیت با بدن دارد، معیت قیومیه. لذا روح با بدن است، نه در بدن مانند صورت مادی، و نه بر بدن مانند اعراض حاله. این که در تعبیرات میگوین اون امر نسبت به جنس اما فیه او علیه او معه، ناظر به این تسلیس است. فرمود و نفوس ایزن مفتقرتون الالعبدان، زیرا او معیت قیومیه دارد، نفسیت نفس در هویت او دخش دارد، یعنی اضافه به بدن در هویت نفس و در وجود نفس نقش دارد، نه در ماهیت او. پس لولا البدن نفس به ما انها نفسون موجود نخواهد شد. و نفوس ایزن مفتقرتون ادر ابدان، پس چیزی در عالم بسیط و واحد نخواهد بود از بین اجسام به جسمانیات به صور و اعراض به نفوس. و لیس کل من هما مرجحن للآخر، این طور نیست که این حال و محل هر کدام که ممکنند نیاز یکدیگر را بتوانند برطرف کنند. چون حال محتاج است و محل هم محتاج، پس هر دو ممکنند و هر یک بتوانند، هر کدام بتوانند عامل ترجیحی دیگری باشند که نیازی به بیرون نباشد، این محال است. زیرا این دور خواهد بود، اگر محل محتاج به حال شد و اگر حال محتاج به محل شد، پس محل به خود محل محتاج است، حال به خود حال محل محتاج است. اینجا وحدت شخصی محفوظ است، دور خواهد بود، تقدم الشیء علی نفسه است، و برگشت تقدم الشیء علی نفسه به اجتماع نقیضین است. زیرا شیء در حالی که نیست باید باشد که بر خودش مقدم باشد. و لا لازم تقدم الشیء علی نفسه. پس حال و محل هیچ کدام نمیتوانند نیاز یکدیگر را رفع کنند. اجسام فراوانی که در جهان هست، حال و محل نمیتوانند نیاز داخلی خود را برطرف کنند که نیاز در داخل جسم برطرف بشود، حتما به بیرون از خود محتاج. بیرون هر جسمی جسمی دیگر است، و هرگز جسم نمیتواند نیاز جسم دیگر را در اصل تحقق و هستی برآورده کند، گرچه جسم میتواند نیاز جسم دیگر را در اوصاف و پدیده‌ها برطرف کند، ولی در اصل تحقق او نمیتواند نیاز او را حل کند. یعنی اگر یک جسمی داشتیم، این جسم بخواهد جسم دیگر را بیافریند، محال است. ولی اگر دو تا جسم داشتیم، هر کدام میتوانند در دیگری اثر بگذارند، حرکت بدن، حرارت بدن، کم کنند، زیاد کنند و مانند آن. بنابراین تمام اجسام که مرکب از حال و محلن، هم حال محتاج است هم محل محتاج، احتیاج حال و محل به دست خودشون برطرف نمیشه، به بیرون از خود محتاجه. بیرون از اونها هم نمیتواند جسم یا جسمانی باشه، برای اینکه ولا یوجدو جسمون من جسمن، هیچ جسمی از جسمی دیگر ایجاد نمیشود. یعنی اگر یک جسم داشتیم به نام الف، این نمیتواند جسم دیگری را به نام با بیافریند، زیرا در بحث خودش گذشت لما مر من ان تأثیر الجسمانی به مشارکت الوضع است. و خلاصی اون چی که گذشت در موطن خودش این است که جسم چون موجودیست وضعی، در زمان معین، در مکان معین، دارای کم و کیف معین است، در چیزی اثر می گذارد که با او رابطه وضعی داشته باشد، در حد معین او قرار بگیرد، در فاصله معین با او قرار بگیرد. این جسم موجودی در این زمین نمی تواند در تمام عالم اثر کند. نمی شود گفت نسبت این با همه اشیاء عالم علی‌السواست، این توان را دارد که در تمام اشیاء عالم اثر کند. نه، مثلا این فرستنده اگر می تواند این آهنگ را و این موج را بفرستد، حد مشخص دارد. این در یک مدار خاص می تواند اثر کند، این تا قلمرو مخصوص می تواند این صدا را ببرد، از اون حد گذشته نمی تواند. یا اگر یک موجودی بخواهد از ستاره های آسمان عکس برداری کند، با وضع خاص به شرایط مخصوص می تواند این کار را انجام بدهد. اگر اون وضع و شرایط عوض بشود، هرگز این کار از او ساخته نیست. بنابراین یک موجود جسمانی اگر بخواهد در چیزی اثر کند، اون چیز باید موجود باشد، با این امر جسمانی وضع و محاذات خاص را برقرار بکند تا این بتواند در او اثر کند و در او حرکت یا حرارت یا برودت یا رنگ یا شکل به مانند آن تولید کند. و اگر فرض کردیم این جسم به نام الف موجود بود، اون جسم دوم به نام با معدوم بود، هیچ ارتباطی بین معدوم و موجود نیست، بنابراین این نمیتواند در اون معدوم اثر کند. زیرا این سوال مطرح است که چرا اون جسم دوم که موجود شد در فلون مکان موجود شد، در مکان دیگر موجود نشد، در اون فاصله موجود شد، در فاصله دیگر موجود نشد، در فاصله دورتر موجود نشد. و اگر یک امر جسمانی بخواهد محقق بشود، چون وجودش به ماده بسته است، این تقریبی دیگر برای اون که آفرینش در طبیعت نیست، آفرینش در اجرام و اجسام نیست، اون چی که در جهان طبیعت و اجسام محقق است، مسئله تحریک و تسکین و مانند آن است، نه مسئله ایجاد. یک موجود جرمانی و جسمانی فاطر و آفریننده نیست، میتواند محرک باشد و مانند آن. چرا؟ زیرا ایجاد فرع بر وجود است. یعنی این موجود جسمانی به نام الف مثلا اگر بخواهد چیزی را ایجاد کند، خود باید اول موجود باشد. اشی ما لم یوجد لم یوجد، این اصل اول، که ایجاد بر پایه وجود استوار است. اصل دوم، وجود این امر جسمانی محدود به این ماده و این وضع و این خصوصیات است. این امر جسمانی به نام الف در همه جا نیست، بلکه رهین این وضع است و در گرو این ماده است و در رهن این خصیصه و خصوصیت. پس وجود او با این قیود همراه است و در این قیود رهن است. این دو، اگر او بخواهد کاری انجام بدهد، باید در همین محدودی که او رهینه است انجام بدهد و در چیزی اثر بگذارد که با این محدوده ارتباط وضعی داشته باشد. در این حال اگر او خواست معدومی را ایجاد کند، معدوم یعنی هیچ گونه ارتباط وضعی با این طبیعت و ماده ندارد. اگر این الف بخواهد در معدوم اثر بگذارد، یعنی کاری کرد که وضع و محاذات و ماده نقشی ندارد، یعنی ایجاد او بر پایه وضع و محاذات و ماده نیست. اگر ایجاد او بر پایه وضع و محاذات و ماده نبود، پس وجود او بر پایه وضع و محاذات و ماده نیست. اونگاه وجودش می شود مطلق و مجرد. دیگر وجودش مادی نیست که با حفظ مادیت ایجادی بکند غیر مادی، معدومی را بیافریند. و به تقریبی دیگر، ایجاد فرع بر وجود است، وجود محدود به وضع و محاذات است، ایجاد هم باید در محدوده وضع و محاذات باشد. که اگر ایجاد مطلق بود، پس وجود او مطلق است، رهین این ماده و طبیعت نیست. لذا فرمودن ولا یوجد جسم من جسم لما مر من ان تأثیر الجسمانی به مشارکت الوضع است. فالوضع بین المؤثر والمتأثر لا يتحقق الا بعد وجودهما. اگر ثابت شد که جسم و جسمانی با وضع و مشارکت وضع کار میکنن، وضع بین موجود و معدوم نیست، بین مؤثر و متأثر وقتی برقرار هست که هر دو موجود باشن. لذا اجسام برد مؤثرشون در موجودات مادی است بس، نه در معدوم اثر میگذارن نه در مجرد اثر میگذارن. والوضع بین المؤثر والمتأثر لا يتحقق الا بعد وجودهما. نتیجه این قیاس این میشود که ان التأثیر الجسمانی لا يتحقق الا بعد وجود المؤثر والمتأثر. بنابراین جسم نمیتواند آفریننده جسم دیگر باشد، و از طرف دیگر اگر جسم آفریننده جسم دیگر باشد، اون جسم آفریننده هم چون مرکب است نیازی به آفریننده دیگر دارد و سلسله اجسام باید متناهی باشد، زیرا جسم بعد است. اگر اجسام نامحدود بود، یعنی ابعاد نامحدود است و این تناهی ابعاد جلو عدم تناهی اجسام را میگیرد، پس سلسله اجسام تمام شدنی است. ولأن الاجسام لا يذهب الى غیر النهایه لبراهین تناه الابعاد، قهرن میشه محدود و متناهی، فیجب ان یکون علت الجمیع امرا غیر جسم ولا جسمانی و هو المطلوب. این برهان اول ثابت کرد که واجب باید واحد باشد و اجسام و جسمانیات چون مرکبند و متکثرند، پس واجب نیستند، و چون واجب نیستن ممکن، و چون ممکنن محتاج، و چون نمیتوان احتیاج را در داخل برطرف شد به خارج محتاج. چون خارج از این اجسام اجسام دیگر متناهی خواهند بود، اولا هیچ جسمی نمیتواند آفریننده باشد، ثانیا سلسله اجسام حتما باید متناهی باشد، قهرن در بین موجودات ما از اجسام و جسمانیات گذشته به موجود غیر جسمی و غیر جسمانی میرسیم. این راه گرچه راه نافعی است، اما راه طولانی است و اسمی از اسمای حسنا را ثابت میکند، نه واجب را. یعنی یک موجود واحد بسیط غیر جسم جسمانی را اثبات میکند. همین که مجرد باشد و همین که حال و محل در او راه نداشته باشد کافی است و اون اسمی از اسماء حسنا خواهد بود، وجهی از وجوه ذات اقدس اله خواهد بود، نه واجب الوجود. چون نوع براهینی که از رهگذر جسم جسمانی برهان قائم می شود ما را به غیر جسمانی می رساند، نه ما را به واجب. واجب دقیق تر از این و فوقی آن است و فی الجمله نافع است. این خلاصه امر در مقام اول که راه الهیم بود، یعنی راه دوم حکمای الهی بود. اما مقام ثانی راهی است که طبیعیون طی می‌کنند که انشاءالله بعداً توضیح خواهد داد و خواهد شد. والحمد لله رب العالمين.